میگی خانواده، میگی گفتگو یا هر چیز دیگه، ابتدای تصویری در ذهنت میشینه. ما از گفتگو تصویر اولی چیست؟
دو نفر روبروی همدیگه نشستن دارن حرف میزنن.
همین و بس. اما ما در این چند جلسه گفتیم که هر گفتگویی که گفتگو نیست که.
هر حرف زدنی گفتگو نیست.
هر حرف زدنی گفتگو نیست که. حتی من عرضم این بود که هر اون چیزی که فکر میکنی گفتگوست که گفتگو نیست. یعنی اینکه ما دو نفر نشستن کنار هم صرف همین گفتگو شنوده.
درسته.
ما به این نمیگیم گفتگوی سالم.
هم یک شرایطی داره، هم یک لوازمی داره.
یک لوازمی داره. احسن. ما باید بدانیم که تعریف اون چیست، اهداف اون چیست، عرضم به خدمت شما ارکان اون چیست، لوازم و آداب اون چیست.
اگر ما تو این برنامه به لوازم
که به لوازم باید. و اونها رو که قبلا بحث کردیم، لوازم باید. و آداب اون رو باید. من فکر میکنم اگر ماها دقت داشته باشیم روی این فضا، دیگه نوع گفتگو رو متوجه شدیم، چون زوایای پنهان و لایه‌های پنهان گفتگو رو سعی کردیم خدمت عزیزان مطرح کنیم. و اساساً هر چقدر نگاه ما از پدیده به سمت لایه‌های پنهان پدیده برود، ما توانسته‌ایم بر اون پدیده بیشتر مسلط بشیم. چرا گواردیولا موفقه؟
یعنی می‌خوایم بگیم که ما اگر هرچه نسبت به اون پدیده معرفت بیشتر، شناخت بیشتری داشته باشیم، میتونیم حالا موفق‌تر باشیم. حالا اون گفتگویی که می‌خوایم انجام بدیم، اگر به اون لایه‌های زیرین و پنهانی که حالا مد نظرمون هست بیشتر اشراف داشته باشیم، در نهایت گفتگوی خیلی خوب و سالم و مؤثری رو خواهیم داشت.
ببینید مثلا در فوتبال یک مربی موفق، حالا مثال میزنم گواردیولا،
بله.
چرا هر جمعی رو موفقه؟ مثلا میگم، حالا یا هر کس دیگه ای، من حالا چون ایشون به ذهنم یان خطور کرد دارم عرض میکنم، آیا صرف این که میداند فوتبال یک توپ داره دو تا 11 نفر مثلا سه چهار تا داور ذخیره، این یا نه
بیشتر شناخت از داشته های خودش هست، یعنی اون بازیکنایی که داره، اون چیدمان ذهنیش، اون سیستمی رو که یا اون برنامه‌ای رو که اتخاذ میکنه برای بازی کردن نسبت به داشته‌هاش هست.
حتی از این هم میگذره، یک شناخت جامعه است، یه بخشیش همونه، یه بخشیش اینه، یه بخشیش شناخت تیم حریفه، یه بخشیش شناخت ترکیب و مثلا حالا اون توانایی بازیکن در ترکیب هایی که باید به خیلی چیزها، یه بخشیش روانشناسی اجتماعی تماشاگران، بخش های متفاوتی است. هر چقدر توانسته باشه فوتبال رو به فلسفه فوتبال نزدیک کنه اون موفق بوده. یعنی یک ارتباطی از سطح تا عمق کار. گفتگو هم یه چیز شبیه همینه. آیتا ما گفتگو رو از صورت هر چقدر به سمت ماهیت و به سمت ذاتش ببریم، تونستیم موفق تر عمل کنیم. یعنی هیچ وقت نباید فرم برای ما اصل باشه، بلکه فرم با همه مهم بودنش باید در استخدام یک چیز دیگه قرار بگیره.
از درون اگر سالم باشه، اون لایه بیرونیش خواسته یا ناخواسته اون اتفاق برش میفته.
حالا ما در این موقعیت با این مقدمه به دنبال لوازم گفتگوییم. لوازم گفتگو یعنی چی؟ یعنی یک سری چیزهایی که شما لازمه این هست در کنار ارکان، پس ارکان قرار بگیرد. یعنی شما یه رکن دارید، یک بستر دارید، اما یک سری اقتضائات دارید.
یعنی اونا باید باشن که این ارکان ها باشن،
یعنی اونها باید بر ارکان ها سوار بشن تا یه گفتگوی سالم باشه.
پیش نیاز اون ارکان
مثلا هستن. ما گفتیم که در جلسه قبل گفتیم مثلا طرفین گفتگو مهیا باشه،
بله،
یک مسئله باشه، یک گفت و شنودی شکل بگیره،
موضوع
زبان مشترک هدف ما رو. آیا این برای ما کفایت میکنه؟ نه. با اون اهداف چجوری به اون آثار و اهدافی که جلسات اول گفتیم میرسیم؟ چگونه مثلا به آموزش میرسیم؟ چگونه به یک آرامش میرسیم؟ چگونه
صرف این که مثال بخوایم بزنیم، مثلا من از تهران میخوام برم کرج، این که بدونم مثلا حد فاصله اینجا گرم‌دره هست و و و فلان تا میرسم به کرج، این کفایت نمیکنه. دیگه خب بالاخره ما باید یه وسیله‌ای داشته باشم که میخوام برم اونجا یا پیاده
الان در ادامه هست. بحث ما در این چیزهایی که قالب‌های بحثی ما بوده، میخواد لوازم و آداب رو بگه. ابتدا لوازم میخواد بگه که بگه آقا جان ببین همه اینها رو متوجه شدی؟ ارکانش، آثارش، نمیدونم قالب‌هاش، نوع گفتگو. حالا اگر تو لوازم گفتگو رو، همین که در واقع میفرمایید با این مثال داشته باشیم، خب اینجاست که ما همه اون رو داریم به یک سرمنزل مقصودی میرسونیم که گفتگو بتواند منتج به نتایج حقیقی انسانی با کرامت ذاتی انسانی برسونه ما رو. خب لوازم گفتگو. اول اینکه من و شما وقتی میخوایم گفتگو کنیم، من و شما همه هستن.
درسته.
یک پدر با فرزند، یک پلیس با مرد و شهروند، یک قاضی با یک متهم، یک فلان، هر چیزی که حساب میکنیم، یک گفتگوی میخواد از گفتگوهای قضایی، حتی قضایی هم ما سری قبل مثلا میتونیم بگیم بله. الان وجود داره دیگه، در واقع میخواد شکل بگیره. اولین شرط لازمه گفتگو در جامعه ما جناب آقای تابان، در این شرایط امروز ما، اینه که ما امنیت رو ایجاد کنیم. شاید اساساً این حس بی‌امنیتی ذهنی باشه، شاید مقوله ادراکی باشه، با واقعیت تفاوت داشته باشه. درک من از واقعیت لزوماً خود واقعیت نیست خیلی وقتا،
درسته،
یه امر ذهنی است. اما همینقدر که من امنیت رو حس نمی کنم با شما وارد گفتگو نمیشه.
این امنیت نه به معنی که حالا بالا عام حالا میگیم که مثلا امنیت جونی داشته باشم، نه، این که به لحاظ این که من وقتی که میام اینجا گفتگو انجام میدم، حتی احترام گذاشته بشه به نظر من، حتی به اون عقیده من احترام گذاشته بشه. اگه بناس به نوعی با من مخالفت بشه، مخالفت صحیحی بشه، اگر بناس مورد نقد قرار بگیرم، نقد صحیحی باشه. از این زاویه مثلا ما داریم نگاه میکنیم.
ببینید امنیت به تمام شؤونش.
آره.
مثلا من در خانواده اگر از پدرم بترسم هیچ وقت با او گفتگو نمی‌کنم. گفتگو یعنی من هم بتوانم آزاد اندیشی کنم دیگه، نظرم را بگم.
بس عملا هیچ ارتباطی هم برقرار نمیشه،
هیچ ارتباطی برقرار، مسئله‌ای حل نمیشه.
درست.
پس در جامعه‌مون هم همینه جناب آقای تابان. دین مبین اسلام بزرگترین معجزش گفتگوست. انقلاب اسلامی بزرگترین قاعدش گفتگوست. اول انقلاب رو شما برید یادتون بیاد،
بله،
جریان‌های مختلفی که در مقابل جریان مثلا مسلط بر جمهوری
بله،
اسلامی
نشستن، مناظره انجام شد، گفتگوهای
راحت نشستن، بله، مناظره بحث می‌کردن. ما هر چقدر بتوانیم موضوعات رو در قالب امنیت، یعنی تو حرفتو بزن. رهبر معظم انقلاب مهمترین مدافع آزاداندیشی
آزاد نمونه‌اش که از دانشجو بلند شد می‌خواد صحبت بکنه در محضر حضرت آقا مقام معظم رهبری بودن، بعد ایشون معترضانه میخواست صحبت کنه، بعد حضرت آقا فرمودن که آقا اجازه بدید صحبت کنم، بعد صحبتتون رو بکنید. خیلی جذاب بود این رو. خب رهبر کشور بزرگ و قدرتمندی مثل ایران خیلی راحت میگن اجازه بده، دوستان میگن نه، یعنی آقا اجازه بدید اجازه بده حرفشو بزنه،
خاطر همین
خیلی راحت با فارغ بال. و چقدر اون آدم سبک شد.
لذا میخوام بگم امنیت خیلی مهمه. حالا امنیت رو شما میگید از باب احترام، بعد امنیت به همه ابعاد و حدودش. لذا بحث امنیت خب داریم عرض میکنیم به ابعاد مختلف و سطوح مختلفش داریم بحث میکنیم. هر آنچه که من رو به آرامش، یعنی من رو از درون صاحب اجازه میکنه که بخوام حرف بزنم.
یعنی میخوام اینجوری بگیم، از امنیت فکری گرفته تا امنیت جانی.
احسن.
تو این محدوده هر چی که از کوچکترین، ریزترین، خردترین تا درشترینش،
بله،
این باید تأمین باشه. بسیار عالی. ما داریم در مورد لوازم گفتگو صحبت میکنیم با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. در بخش پیشین درباره امنیت صحبت کردیم که یکی از لوازم اصلی و خیلی مهم گفتگو هست.
بله، بسیار بسیار مهم. دوم، مقوله شناخته مکرر تأکید داشتیم در این مدت. خواهش میکنم امروز بدانیم برای موضوعی که نمیشناسیمش صحبت نکنیم. من که نمیتوانم در هر موضوعی بشینم صحبت کنم. مثلا شما فرض بفرمایید امروز در باب هوش مصنوعی، حتما من دیگه نمیتونم اینجا خدمت شما باشم. بله، به عنوان کسی که مطالعه میکنه یک چیزهایی مثلا مد نظرش باشه، اما حوزه مطالعاتی من نیست.
بله، در این تخصصی
بلد نیستم.
و این ایرادی نداره، چون شما تخصصتون چیز دیگری است.
اتفاقا فضله.
بله،
من به عنوان انسان تکلیفم تو زندگی مشخصه، دنبال چیام. نمیتوانم، اصلا مقوله نیاز به من یاد داده که نمیتوانم همه چیز رو همزمان بلد باشم، انجام بدم، در همه جا باشم، نیست.
خدا منو محدود آفریده.
خدا منو محدود آفریده.
بله،
بله، میتونم تو درسته موضوع و خورده موضوعهاش برم دقت کنم، اما نمیتونم تو همه موضوعات علمی حتی بس.
این ندونستنه هست که باعث، حالا به قول حالا برخی میگن اتناب یا زیاده گویی میشه. همین ندونستنه هست که
احسان.
آدم باعث میگه که کم گوی و گزیده گوی، چون در تازندک تو جهان شود پر. یعنی اگر اشتباه نکنم مال جناب نظامی است در لیلی و مجنون.
بله
بله،
حالا امیرالمومنین میگن خیر الکلام قل و دل، یعنی شما بتوانید کم بگید پراستدلال بگید.
به قول خودم مختصر و مفید.
مختصر و مفید. البته این مختصر و مفید ما رو با بی‌حوصلگی متفاوت نکنه.
نه 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 نه.
ما شنیدیم مثلا جیدم آقا خلاصه بود چی می‌خوای بگی؟ بابا چی می‌خوای بگی؟
خب بالاخره یه مقدمه‌ای داره. چی بوده که اینجوری شده؟ آره.
اما خب مقدمه‌اش دیگه خیلی نره به سمت جای دیگه. یه بالاخره تو میتونی محدود منسجم بگو. پس شناخت خیلی مهمه. مورد سوم آقای تابان مداراست. من در گفتگو اگر نتوانم و بلد نباشم مدارا کنم، هم نوایی کنم، به نوعی انعطاف داشته باشم، خب اصلا گفتگویی نیست که. در واقع از بدیهای گفتگو چند تا چیز میتونه باشه. همینجا مثلا من میخوام در قالب این بگم. یک، خود برتربینی. خود برتربینی یعنی من با شما میشم گفتگو کنم که بخوام به شما بگم که واو من چقدر میفهمم و دور از جون شما.
همونی که میگم همونه، غیر از اونم نیست.
آره. دو، عرضم به خدمت شما که به تعبیری بخوام مثلا بگیم نمایش خود، با خود برتربینی
خود نمایی کنه.
خود نمایی. پس خود برتربینی، خود نمایی.
یه جایی من دنبال خود میگن آو فلانی آره. چقدر بلده، آی فلانی چقدر استاده، آی فلانی.
مورد سوم، انتقام جویی. من با شما میشم حرف بزنم، اینجا یه حرف به من زدی، حالا یکی بهت بزنم. اینها آثار منفی است. مورد بعد از اون،
به نوعی بگه بخوایم یه انتقام جویی، عقده گشاییه.
آره. آره. همین بعدش تحقیر کردن دیگه. تحقیر کردن. خب اینها چیزایی است. وقتی میگم مدارا یعنی اینها نه. مدارا کنیم. حالا حرفی رم خلاف ذائقه من زده میشه. اولا که این ذائقه چقدر درسته مال من؟ معلوم نیست. ثانیا که اصلا درست، مگه پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله و سلم نبود که با خیلی ها وقتی می نشست، مگه اون علم مطلق بشری نبود؟ خب وقتی نگاه میکنی میبینی او چگونه برخورد میکنه. یا امیرالمومنین، ما تو این فضا باید چیکار کنیم؟ مدارا، مدارا. بذاریم دیگران حرفشون رو بزنن. بعد این حرف زدن ها زمینه گفتگو رو مهیا میکنن. مورد بعدی، انصاف. ببینید انصاف داشته باشیم. من اگر شما یک حرفی رو میزنی، اگر انتقادی است، برای باز از حیث مثلا فرض کنید انتقام یا هر چیزی، نیام این حرف انتقادی شما رو ببرم به سمت این که آقا این اساسش مشکل داره با فلان.
مثل اینکه مثلا بین، حالا چون در مورد خانواده هست، زن و شوهر با هم دیگه بس شو میشه، حالا فرقی نمیکنه آقا یا خانم. ببین تو اصلا کلا همینی. حالا بنده خدا کل زندگیش دوبار این اشتباه رو کرده. کلن یعنی هر آن چیزی که هست خوبا رو میریزه دور نه دیگه، این همیشه همینجوری بوده بابا، کلن دوبار اتفاق افتاده. این بی‌انصافیه. بله،
یعنی واقعا این انصاف خیلی مهمه. این انصاف آفتش بسیط اندیشی و بسیط گوییست. همین که تو کلن سیاهی، کلن سفیدی. آه، در یک مقوله یک چیزی، همین که مثال جلسه قبل شما گفتید، مثلا بچه‌ش میگه من تو رو دوست ندارم چون اون کار، این میشه بسی انصاف نیست.
بله، یعنی به خاطر این کار دیگه دوستش نداری بچه‌تو؟ نمیشه که همچین چیزی رو.
مورد بعدی که وجود داره، بحث این که ما بتوانیم هر چقدر در کنار تعصب، مثلا تو مقوله ازدواج، اون پیشداشت‌های ذهنیمون رو کم کنیم تو گفتگو. آقا قدم اول اصلا بفهم شما چی میگی. ما یه استاد داشتیم سر کلاس، حالا مقطع دکتریمون، ایشون میمد میگه آقا وقتی کتابی میخوای بخونی، حتی این کتاب مثلا مال کسی است که شما اصلا از قبل میشناسیش،
قبولش هم نداری،
قبولش نداری. خواهش میکنم قدم اول فکر کن میخوای ازش آموزش بگیری. یعنی هر چی که در ذهنت هست کنار بذار، تو اول بفهمی داره چی میگه. درست
لقمان میشیم دیگه. ادب از که آموخته؟ از بی‌ادبان. حالا نادیجه میگم یک چیزی آره،
یعنی درست متوجهش بشی. من تا وقتی نفهمم کلام شما چیست، اصلا وارد گفتگو نشدم. هی برداشت هام ناقص، برداشت هام یا با انحرافه یا با تحریفه، هر چیزی یه چیزایی
هست پیش‌فرض‌های ذهنی
یا ناقصه. آره، یعنی این پیش‌فرض هاست که مانع از اون میشه، یا اون تو بخش قبلی تعصب هاست که مانع میشه من اصلا حرف نوعی رو بشنفم. و نهایتا وقتی نگاه میکنه میبینید خب به لطمه میرسونه،
صد درصد
به لطمه میرسونه کارو. لذا منظورمون از پیش داشت همینه. من یک مثال دیگه بزنم. در خانواده من مثلا بچه بزرگی دارم، میخواد تصمیم بگیره یک کاری رو شروع کنه. قبل از اون هر چه کار میکرده خراب میکرده. من همه این خرابی درسته باید عبرت بگیرم، حواسم باشه و اینها، اینا همش سر جاش، اما قدم اول هر وقت بار بلند شد، از رو زمین خواست بلند شه، من هی تو سرش نزنم تو سری قبل می‌خواست این کار بکنه اینجوری بشه، یا مثلا تو خیلی آدم پرخاشگری هستی یا نه خیلی جدی صحبت می‌کنی، همه اینو به کنار بذار ببینیم موضوعی که می‌خواد بگه چیست. شاید اون موضوع واقعا درست باشه، اصلا شاید اصلا نوع کلامش هم به اون موضوع انطباق داره، شاید گفتگو انتقادی است. پس میخوام بگم یعنی هر آنچه که میخواهه معرفی قبلی کنه، فرد رو یا موضوع رو، این رو قدم اول کنترل کنم درون خودم، یا اون بر خیلی یکی به شما اعتماد دارم باز همه حرفا رو نیام قبول کنم،
این یکی دیگه است که من دارم باش گفتگو میکنم، اون آدمی نیست که اینا
یعنی هر بار احسن یه آدم نوعه. ببینم حرفش چی میخواد باشه، لذا این پیشداشت ها رو هم اگر مد نظر قرار بدیم که کم کنیم حتما فرصت خوبی برای گفتگو. حالا من اینو بگم و تمام کنم، اینه که بله ما حواسمون باید بعدم باشه به تمام اون اصولی که داریم، ما که نسبی نمیاندیشیم که،
بله
اول بشنو بعدن تو دستگاه محاسباتی بیار قرار بده، که این دستگاه محاسباتی انشالله چیزیست که جلسه بعد از خواهیم کنم خدمت شما
انشالله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی استاد دانشگاه و پژوهشگر، و همینطور سپاسگزارم از شما همراهان گرامی که تا انتهای این برنامه هم با ما یار و همراه بودید. کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشید.
در میانه مشرق طلوع و مغرب غروب، خورشید همین وقتها به بالاترین نقطه در افق میرسد.
خورشید جاودانه میدرخشد در مدار خیش، آن روشنای خاطرآشوب نگاه کیست که همراه با زمین مرا به طلوعی دوباره میکشاند.
نیمه روز در تکاپوی معاش ما را به رستگاری می خواند آن دعوت آسمانی.
من الله هستم، معبودی جز من نیست، مرا به پرست و نماز را برای یاد من بپادان.
و بارگاه تو در لحظه اذان گشوده خواهد شد.
الله اکبر
و من در سجده تو را ملاقات خواهم کرد.
بشتابی به سوی بهترین عمل،
به سوی نماز.
بشتابی به سوی نماز،
به سوی بهترین عمل.
این قرآن بیانی است برای مردم و هدایت و اندرز است برای پرهیزکاران.
آنچرا از کتاب آسمانی به تو وحی شده تلاوت کن.
سوره مبارکه نازعات آیات 26 تا آخر. استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دخاها أخرج منها ما والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان موسىها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية صدق الله العلي العظيم.
قرار تازه امروز، اذان ظهر به وقت تهران، مؤذن مرحوم استاد آقاتی.
الله
shot.